اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 29 ماه مارچ سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 28 مارچ با شدیدترین الفاظ حمله روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد که در آن دست کم 6 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه حمله روز دوشنبه در کابل را که شاخه خراسان داعش به عهده گرفته، حمله شوم تروریستی خواند که غیر نظامیان را در افغانستان هدف قرار می‌دهد. اعضای شورای امنیت در این اعلامیه تاکید کردند که اعمال تروریستی در هر شکلی که باشد یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان می باشد. در این اعلامیه تاکید شده که مرتکبین، سازماندهندگان، حامیان مالی این اعمال تروریستی باید پاسخگو قرار گیرند و به عدالت کشانیده شوند. اعضای این شورا همچنین از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا بر تعهداتشان مطابق قوانین بین‌المللی در برابر فعالیت‌های تروریستی با هم همکاری کنند. استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، عصر سه‌شنبه به وقت نیویورک از مقامات حکومت طالبان خواست تا برای روشن شدن محل اختفا، دلایل دستگیری، اطمینان از دسترسی مطیع الله ویسا به وکیل مدافع و همچنین تماس با خانواده‌اش اطمینان دهند.
یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که در رابطه با قضیه آقای ویسا و همچنان سایر فعالان و خبرنگارانی که در بازداشت به سر میبرند با مقامات مربوط در کابل در تماس بوده است.
این در حالی است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بازداشت مطیع الله ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم و مدافع حقوق آموزش دختران را تایید کرده و او را به دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی متهم کرد. آقای مجاهد در مصاحبه با برنامه حائل صدای آمریکا اتهام وارد کرد که ویسا برخلاف نظام کار می‌کرد و باید برای تحقیقات احضار می‌شد.
تفسیر نظام موجود، قانون موجود، باید طور خلق افراد قانون مراعات کی. ویسا په نامه کوم کس یو خپل سر اقدامات درلودل، بیل د نظام په جریان کې واچي غونډې درلودې، په ټیو ښکارا امدار د دیبان نه اړیکې درلودې، د سور له دیبان نه اخیست، هغه باید د کوکټونو ګرویجن دپاره وغوښتل سي. نظام دلته حکومت ته او قانون لري، داسې نه داسې څوک به نه نیول کېږي. یو چیرې چې عدالت تامینېږي هلته به مفسد نیول کېږي، هلته به نظام په ضد څوک اقدامات ترسره کوي یا به نیول.
طالبان پس از آن که دوباره بر افغانستان مسلط شدند، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و فعالان طرفدار آموزش دختران را به اتهامات مشابه بازداشت کردند که شماری از آنان هنوز هم در بند به سر می‌برند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای می‌گوید که کشتار افراد وابسته به حکومت پیشین توسط طالبان در افغانستان گسترده و سیستماتیک بوده است. این سازمان حامی حقوق بشر گزارش سالهای 2021 و 2022 خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان به شمول افغانستان را بر روز سه‌شنبه 28 مارچ منتشر کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
عفو بین الملل در گزارش خود حکومت طالبان را به اعدام‌های فراقانونی اعضای جبهه مقاومت ضد طالبان، جنگجویان گروه داعش و هر کسی که از اوامر طالبان اطاعت نمی کند متهم کرد. در این گزارش همچنان آمده که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حضور زنان در جامعه شدیداً محدود شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، طالبان در 10 ماه نخست زمامداریشان 237 تن را بدون محاکمه به قتل رساندند. طالبان در مورد گزارش تازه عفو بین الملل چیزی نگفتند، ولی پیش از این چنین گزارش ها را رد کرده بودند. عفو بین الملل در این گزارش به نقل از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نگاشته است که تا ماه جون سال 2022 در حملات دهشت افغانی در افغانستان 2100 نفر کشته و زخمی شدند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همایش جایگاه زنان در دموکراسی با تمجید از زنان مبارز در ایران و افغانستان بر حمایت ایالات متحده از این زنان تاکید کرد. آقای بلینکن گفت که در ایران زنان شجاعانه و در حالی که زن زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند، در برابر تهدیدهای حاکمیت مقاومت می‌کنند و در افغانستان زنان در برابر تلاش‌های روزانه طالبان برای محو آنها از جریان زندگی همچنان برای آینده روشن‌تر می‌جنگند. وزیر خارجه آمریکا با ابراز تأسف از تهدید و حمله روزافزون دولت‌های سرکوبگر به زنان مبارز و آزادی خواه افزود که فقط در حکومت‌های استبدادی نیست که زنان از حقوق کامل و برابر خود محروم می‌شوند، بلکه با گفته آقای بلینکن در بسیاری از نقاط جهان زنان و دختران هنوز فرصت‌های برابر برای تحصیل و کار ندارند و در معرض آزار و اذیت و سوء استفاده مداوم قرار می‌گیرند. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پاکستان روز سه شنبه گفت که در نشست برای دموکراسی که قرار است این هفته به رهبری ایالات متحده برگزار شود شرکت نمی کند. حکومت به رهبری جو بایدن از رهبران 120 کشور جهان خواسته تا در این نشست که به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در واشنگتن برگزار می شود شرکت کنند. کاستاریکا، هلند، کره جنوبی و زامبیا نیز در شمار میزبانان این نشستند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه اطمینان داده است که با کشورهای میزبان در تقویت و ترویج دموکراسی تلاش میکند. این دومین بار است که پاکستان در این نشست شرکت نمیکند. در سال 2021 اسلام آباد به خاطر کشیدگی میان واشنگتن و حکومت به رهبری عمران خان در نشست دموکراسی حضور نیافت. چین در این نشست دعوت نشده است. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ناوقت سه‌شنبه 28 مارس گفت که اداره استخبارات این کشور یونان را در جلوگیری از یک حمله تروریستی برنامه ریزی شده بر کم از کم یک محل یهودیان در آتن کمک کرده است. یونان پیش از آن خبر داد که دو نفر را که پاکستانی بودند و نامی از آنان برده نشده به اتهام برنامه ریزی یک حمله بر یک رستوران یهودیان دستگیر کرده است. حمله قریب الوقوع تلقی می شد و هدف آن تلفات گسترده جانی بوده است. اعلامیه دفتر نتانیاهو حاکی که حمله کنندگان با ایران مرتبط بودند. مقامات یونانی همکاری اداره استخباراتی بیرونی را مشخص نکرده، اما گفته است که در حال بررسی این احتمالند که مزنونین حملات دیگری را نیز در یونان طراحی کرده باشند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در ادامه سرکوب فعالان آموزش دختران، طالبان روز گذشته متی‌الله ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم و یک از مدافعان حقوق آموزش دختران را از مسجد در منطقه خوشحال مینه شهر کابل بازداشت کردند. اقدامی که واکنش های گسترده در داخل و خارج افغانستان را برانگیخته است. شرح بیشتر را در گزارش از فرخنده پیمانی مشنوید.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از مقامات طالبان خواست است تا در مورد بازداشت و محل نگهداری متی‌الله ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم و مدافع حقوق آموزش دختران، معلومات بدهند. با این حال یونما در اعلامیه امروز سه‌شنبه 28 مارس گفته است
یونما از مقامات حاکم می خواهد که در مورد محل نگهداری ویسا معلومات داده و دلایل دستگیریش را روشن سازند و همچنان اطمینان بدهند که وی به حقوق وکالت دسترسی دارد و با فامیل خود در تماس است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در توییت با بازداشت ویسا واکنش نشان داده و گفته است که از بازداشت این حامی حقوق آموزش دختران نگران است. آقای بنت تاکید کرده است امنیت او در درجه اول اهمیت دارد و همه حقوق قانونی او باید رعایت شود. در همین حال سفارت آلمان برای افغانستان که فعلا در برلین و دوحه مستقر است، در صفحه رسمی توییتر خود نگرانی عمیق خود را در رابطه با دستگیری متی‌الله ویسا ابراز داشته و از طالبان خواسته است تا امنیت او را تضمین و همه حقوق قانونی او را رعایت کنند و در ضمن خواستار رهایی ویسا شده است. از سوی دیگر توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، نیز واکنش نشان داده و خواستار رهایی آقای ویسا شده است.
از دستگیری متی‌الله ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم، توسط مقامات طالبان عمیقا ناراحت هستم. آقای ویسا کسی است که از سال 2009 بدین سو در گفتگو با جوامع محلی افغانستان از دسترسی دختران و پسران افغان به آموزش در سراسر کشور دادخواهی و فعالیت می کند.
در همین حال صبغات الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ضد طالبان نیز واکنش خود را تای چندین توییت ابراز داشته و گفته است که دستگیری فعالین زن که برای حق آموزش دادخواهی می کنند و حالا دستگیری مدافع حقوق آموزش یک موضوع را می رساند و آن این که طالبان دشمن روشنایی و لکه ننگ در تاریخ افغانستان هستند. همچنان خانم هنان نیومن یکی از اعضای پارلمان اروپا در صفحه توییترش با نشر ویدیویی از فعالیت‌های آقای ویسا او را قهرمان ملی افغانستان خوانده و گفته است که برای آزادی او مبارزه می‌کنیم. از سوی دیگر خانم رافایلا یودیچو شارژ دفیر معاون نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان دستگیری آقای ویسا را تکان دهنده خوانده است. این در حالی است که اتالا ویسا برادر ماتیولا ویسا در تازه ترین ویدیویی که در توییتر از خود نشر کرده است گفته که طالبان پس از دستگیری ماتیولا ویسا خانه آنها را تلاشی کرده و اسناد و موبایل هایشان را با خود بردند.
مر په دې ملت کې 15 کاله پر ځاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وژنې هم مر د خپلې مبارزې څخه تیر نه وي. د دې ملت لپاره د افغانستان یو داسې راتلونکی غواړو چې هغه په زده کړو باندې سنبال وي، ټول په زده کړو باندې سنبالي. دا د دې ملت پر موږ باندې حق دی، موږ پر خپله مبارزه باندې پر خپله خبره باندې ولاړ.
با این حال زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با برنامه حائل صدای امریکا بازداشت ماتیولا ویسا را تایید کرده و او را به دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی متهم کرده است.
سرسیر نظام موجودی، قانون موجودی، باید طول خلق افراد قانون مراعات کی. ویسا په نامه کوم کسی و خپل سر اقدامات درلودل، بیل دیس نظام په جریان کې واچی غونډې درلودې، په ټوک کارا امدار د دیبان نه اړیکې درلودې، د سکول له دیبان نه اخیست. هغه باید د پښتنو ګربېجن لپاره وغوښتل سي نظام دلته حکومت ته او قانون لري د څنګه چې څوک بنه نیول کېږي، یو چیرې چې عدالت تامینېږي هلته به مفسد نیول کېږي، هلته به نظام په ضد څوک اقدامات ترسره کړي به نیول.
طالبان پس از آن که دوباره بر افغانستان مسلط شدند، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و فعالان طرفدار آموزش دختران را به اتهامات مشابه بازداشت کردند که شماری از آنان هنوز هم در بند به سر می برند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها، گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در حال بار دیگر حاوی معلومات در قبال کشتار فراقانونی طالبان است که توقیف ماتیولا ویسا فعال مدنی توسط طالبان بار دیگر باعث واکنش های گسترده و تقبیح این عمل کرده طالبان شد. برای بحث روی این موضوع لینا روزبه مصاحبه را با خانم فایزه کوفی عضو سابق ولسی جرگی افغانستان انجام داده است که اینک این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
طالبان ماتیولا ویسا را که یک فعال حق آموزش دختران از حال توقیف کردند و به گفته اعضای خانوادهش او تحت شکنجه قرار داره، منزل اونا هم توسط طالبان تلاشی و محاصره شده. به نظر میرسه که تقویه جانی اینا و توقیف ها هیچ تأثیر را بر عمل کرده طالبان از خود بر جای نگذاشته. جهان باید با این توقیف های خودسرانه ای طالبان چه کنه؟
موقفی که دنیا داره در قبال مسائل حقوق بشر موقفی است که فقط در سطح اعلامیه ها و ابراز صحبت هایی است که عملی نیست، جنبه عملی نداره. از یک طرف در موارد نقض حقوق بشر که بسیار افغانستان را یک کشور استثنایی از اولها ساخته، دنیا موقف میگیره، رهبرها، سیاسیون، پالیسی سازای جهان. و از طرف دیگه ما دیدیم که مراوده با طالبا به شکل نرمال ادامه داره، ما دیدیم که کمک ها به شکل نقدی به طالبا میره. درست است که کمک ها باز ادعایی است که این کمک ها باز به مؤسسات و نهادهای خیریه میره، ولی میکانیزم که همین شفافیت را تضمین کنه، میکانیزم نظارت وجود نداره. بنام از یک طرف تذیراتی که وضع شده تذیرات عملی نیست. شما میفهمین که بسیاری از اعضای رهبری طالبا در لست تذیرات سفر هستند، ولی مشاهد هستیم به کشورهای منطقه میرن، حتی بله. در گذشته ها به کشورهای بیرون، به قاره اروپا اینجا سفر کردن. بنام فکر میکنم تا زمانی که این فشارها عملی نشن و اعلامیه ها از گپ به عمل نیاید، در روی کرد طالبا تغییر نمیاد. من فکر میکنم طالبا به فشار علیه طالبا نتیجه میده و موسانتری نتیجه همی است که اختلافات بینشان بیشتر میشه، که اختلافات میشه باعث یک اهرم فشار استفاده شد. من در این حال عقیده دارم لینا جان که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در گزارش هایی که از طرف سازمان عفو بین الملل یا سایر نهادهای حقوق بشر نشر میشه بیرون نمیشه. مثلا شما وقتی از پنشیر صحبت میکنین، چند نفر از نهادهای بشری یا افراد دسترسی دارن به تمام مناطق پنجشیر، یا مثلا وقتی که از اوادت یا ولایت دیگه صحبت میکنین، آیا واقعا دسترسی به این محلات و دسترسی به معلومات، دسترسی به نهادهایی که در اونجا کار میکنن وجود داره؟ آسان است؟ بنابراین من فکر میکنم شاید فیصدی بسیار پایینه از نقص حقوق بشر در پیمانه بسیار گسترده در این گزارشات انعکاس پیدا کنن.
خب شما از گزارش تازه سازمان عفو بین الملل یادآوری کردین، باز هم در او معلومات روی کشتارهای فراقانونی طالبان و خصوص اعضای سابق حکومت گنجانیده شده. به نظر شما طالبان که خواهان مشروعیت هم هستند، چرا به عملکرد خود ادامه میتن و چرا اهمیتی به واکنش جهان در قبال عملکرد خود ندارن؟
خب دو دلیل است. یکی است که یک فرهنگ معافیت وجود داشته، پاسخگویی در برابر اعمال خود این گروه های جنگی هیچ گاهی نداشتند. اگر در گذشته واقعا حاکمیت قانون به معنای واقعیش در سطح جهان جدی گرفته میشد در قبال گروه های جنگی، یک میکانیزم پاسخگویی قاطع و جدی و عملی ایجاد میشد. امروز من فکر میکنم تا حد زیادی فرهنگ معافیت یک نقطه پایان برش گذاشته میشد. یک دلیل همی است. و دوم دلیلش ایست که چنانچه من گفتم اعلامیه هایی که از طرف کشورهای بیرونی نشر میشه در حد رضایت رای دهنده ها و مردم ذهنیت عامه خودشان است. چون ذهنیت عامه در غرب شدیداً کشورهای خود زیر فشار گرفتن در قبال وضعیت افغانستان. شما در جریان هستین که در کنگره آمریکا بس در مورد از اینکه خروج چگونه صورت گرفت، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان میره، به کی میرسه، میکانیزمی که کمک‌ها اطمینان حاصل شود که به مردم میرسه و طالبان از اون مستفید نمیشن وجود نداره. اگر میکانیزم وجود داره باید مثلا حکومت آمریکا و کنگره معلومات بدن. به همین شکل در اتحادیه اروپا هم در تاریخ 20 مارچ اتحادیه اروپا اعلامیه را نشر کردن و در اونجا گفتن که موقف اتحادیه اروپا در قبال کمک‌هایی که به افغانستان میره، در قبال نوع مراوده‌ای که با طالبان صورت میگیره، در قبال با اسلام و گفتگو و دوام مناسباتی که با طالبان صورت میگیره باید بر اساس اصول عدم تبعیض در کمک‌های بشردوستانه باشه. اما عملا ما می‌بینیم که تبعیض جدی در قبال 55% نفوس افغانستان که زنا هستند و محرومیت از او از نهادهای بشر خیریه ادامه داره. بنابراین من فکر می‌کنم تا زمانی که کلمات به عمل تبدیل نشه و به معنای واقعی توافق در قسمت وضعیت افغانستان در میان شورای امنیت در ملل متحد به وجود نیاید، در میان کشورهای مختلف به وجود نیاید، بله، طالبان فکر میکنن که بالاخره یک راهی وجود داره که با یکی از این کشورها علیه دیگش اونا کار کنن. امروز طالبان بیشتر نزدیک با منطقه و با کشورهای آسیا هستن و در برابر کشورهای غرب اعتنان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جینا ریمندو وزیر تجارت ایالات متحده در جریان نشست مجمع رؤسای اجرایی ایالات متحده، هند و چارچوب اقتصادی برای شکوفایی اقیانوس هند و آرام اعلام کرد این عصر خوشبینانه برای رابط ایالات متحده و هند است. ریموندو وزیر تجارت ایالات متحده گفت مشارکت ما با هند یکی از مهمترین روابط ماست و میگوییم یکی از امیدوار کننده ترین روابط دو جانبه ما. و اضافه کرد دلیل آن این است که ما مجموعه از ارزش‌های مشترک مبتنی به سنت‌های دموکراتیک و تعهد برای ترویج و تقویت امنیت و رفاه مبتنی بر نظم آزاد و باز قوانین داریم. با گفته وزیر تجارت ایالات متحده فرصت‌های برای گسترش ارتباط تجارتی میان ایالات متحده و هند وجود دارد که شامل اشتغال زایی در هر دو کشور و ایجاد زنجیره تدارکات انعطاف پذیر و امن‌تر می شود. و گفت فقط چند هفته قبل شرکت‌های بوئینگ و ایر ایندیا دستور 228 تیاره را اعلام کردند که معامله تاریخی است که بازتاب دهنده تقویت ارتباط تجارتی ما می باشد و شمار زیادی از مشاغل را در ایالات متحده حمایت خواهد کرد. ریموند در ادامه گفت که سیمی کندکتورها نمونه بزرگ دیگر از اولویت‌های ماست و ما در مورد آن صحبت کردیم که چگونه می توانیم این سرمایه گذاری ها را به گونه هماهنگ کنیم که هم منافع و هم بهترین نتیجه ممکن را برای هر دو کشور تضمین کنیم. ما می خواهیم ببینیم که هند به آرزوی خود برای ایفای نقش بزرگتر در زنجیره تدارکات الکترونیکی دست یابد و به همین منظور تفاهم نامه ما حول سیمی کندکتورها را که در این سفر امضا می کنم برای کمک به رسیدن به این هدف طراحی شده است. وزیر تجارت ایالات متحده گفت ما همچنین خوشحال هستیم که با هند به عنوان بخش از چارچوب اقتصادی برای شکوفایی اقیانوس هند و آرام کار میکنیم. وی گفت ایالات متحده و هند از طریق چارچوب اقتصادی برای شکوفایی اقیانوس هند و آرام و 12 شریک دیگر در منطقه پالیسی هایی را توسعه می دهند تا زنجیره تدارکات انعطاف پذیرتر و امنتر ایجاد شود. پیشرفت در راستای انتقال سبز ما تسریع شود و تعهد ما را برای پرورش محیط کسب و کار بهتر به نمایش بگذاریم. رایموندو وزیر تجارت ایالات متحده گفت به صورت دو جانبه و با شرکا در سراسر منطقه فرصت بی‌نهایت خوبی وجود دارد که ایالات متحده و هند می توانند به منافع هر دوی اقتصاد نفع برسانند. ایالات متحده در سالهای آینده نسبت به فرصتهای گسترش و تقویت روابط امریکا و هند بسیار خوشبین است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های نایجیریا می گویند که یک برنامه توانبخشی برای مبارزان سابق گروه بوکو حرام جهت تضعیف قدرت جنگی این گروه کمک می کند. برگردان دری این گزارش صدای امریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
حدود 590 جنگجوی سابق بوکو حرام که لباس سفید به تن داشتند و طور همزمان سوگند وفاداری به نایجیریا را طی مراسم فارغ التحصیلی روز شنبه در کمپ رادیکال زدایی توانبخشی و ادغام مجدد دیارار در شمال ایالت گومبه تکرار کردند. آنها آخرین گروهی از فراریان داوطلبان این گروه هستند که تحت برنامه 6 ماهه توانبخشی جسمی، ذهنی و روانی اجتماعی با برچسب عملیات راه رو ایمن قرار گرفتند. مقامات نایجیریا برنامه خروج ایمن را در جولای سال 2016 به عنوان راهبردی برای کاهش قدرت جنگی گروه‌های تروریستی مانند بوکو حرام آغاز کردند. هماهنگ کننده برنامه اوچو ناوینی در مراسمی با شبکه تلویزیون مستقر در لاگوس صحبت کرد.
بر اساس مداخلات درمانی که شرکت کنندگان این برنامه متهمه شدند، از زمانی که در ابتدا به کمپ دی آر آر رسیدند شهروندان بهتری هستند و بر این اساس برای فارغ التحصیلی و سپس ادغام مجدد در جامعه مربوط خود دلیل مناسبی دارند.
مقامات گفتند که 3 نفر از فارغ التحصیلان از نایجر و 1 نفر از چاد هستند، در حالی که بقیه نایجریایی هستند که عمدتاً از ایالت‌های بورنو، آدموا، یوبا، زامافارا، نیجر و ناسراوا هستند. مبارزان سابق عذرخواهی عمومی کردند و قول دادند که صلح را در جوامع مربوطه خود قبول کنند. سناتور ارگوبو، تحلیلگر امنیتی، میگوید که این برنامه میتواند در تئوری کمک کند، اما هشدار میدهد که ممکن است دوباره ظهور کند.
توبه یک امر ذهنی است. کسی می تواند وانمود کند که توبه کرده است، زیرا شرایط برای ابراز نظر در غیر این صورت وجود ندارد. این برنامه بحث انگیز از جنبه های مختلف است. همیشه در برابر آن مقاومت وجود خواهد داشت. چه تأثیری داشته است؟ آیا توانسته است از جذب بیشتر جلوگیری کند؟
مقامات میگویند که هزاران نفر از اعضای توبه کننده بوکو حرام از سال 2019 آزاد شدند و آنها به اعضای سازنده جامعه تبدیل شدند، اما در سال 2021 باباگانا ظلم والی ایالت برنو خواستار بازنگری این برنامه شد و گفت که اعضای سابق بوکو حرام از جوامع جاسوسی میکنند و سپس دوباره به این گروه میپیوندند. جوامع محلی در برنو که کانون شورش بوکو حرام است نیز این برنامه را زیر سوال بردند. ویبین بولون، بنیانگذار سوشیال اکشن نایجیریا، دلیل آن را توضیح داد.
به نظر می رسد توجه به توانبخشی بیشتر بر خود شورشیان متمرکز شده است، در حالی که جامعه نیز آسیب‌های بسیار گسترده ای را متحمل شدند و آنها در واقع قرار است تحت توانبخشی روانی اجتماعی قرار گیرند و من ندیدم که این کار به اندازه کافی برای آنها انجام شود.
بوکو حرام از سال 2009 برای ایجاد خلافت اسلامی در شمال نایجریا می جنگد. خشونت منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر و سرایت به کشورهای همسایه نایجر، چاد و کامرون شده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های محترم، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در نظر دارد که یک احضارنامه را پیرامون مخابره های محرمانه دیپلماتیک در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان به انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور صادر کند. در این مورد سید عزیز الرحمن گزارش می دهد.
صلاحیت های جنگی رئیس جمهور یکی از مجوزهای حساسی که توسط کانگرس ایالات متحده تایید شده است. کانگرس برای جنگ خلیج در سال 1991 و حمله ایالات متحده بر عراق در سال 2003 اجازه استفاده از نیروی نظامی را صادر کرد. پس از چندین دهه برخی از این صلاحیت ها ممکن پایان یابد.
امریکایی‌ها از جنگ‌های بی‌پایان در شرق میانه خسته شده‌اند. بسیاری از امریکایی‌ها بدون آنکه سال‌های اول جنگ عراق را به یاد داشته باشند، به پختگی عمر رسیدند. با رسیدگی نکردن به این صلاحیت‌های جنگی و رها کردن آن در کتاب‌ها، در حقیقت یک حکومت آینده می‌تواند از آن استفاده سوء کند.
بر اساس صلاحیت های جنگی، رئیس جمهور ایالات متحده می تواند که عملیات های نظامی را بدون تاییدیه کانگرس انجام دهد. قانونگذاران امریکایی از سالها بدین سو برای لغو این صلاحیت تلاش کرده اند و آن را منسوخ می خوانند. ولی تعداد از سناتوران جمهوری خواه استدلال می کنند که لغو این صلاحیت ها گزینه های محدود را در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد تا بتواند در برابر تهدیدها رسیدگی عاجل کند.
امریکایی ها مشغول ماموریت در عراق هستند و ما مکلف هستیم و باید مطمئن باشیم که به خاطر حفظ جان آنان در برابر جنگجویان شیعه ای که به هدایت ایران در عراق می جنگند توان استفاده از نیروی نظامی را داشته باشیم.
پیشنهاد لغو صلاحیت های جنگی شامل اقدامات اضافی به خاطر جلوگیری از استفاده سوء از قدرت می باشد و در عین حال برای رئیس جمهور این توانمندی را می دهد که در صورت تهدید در برابر نیروهای آمریکایی در خارج از کشور فوراً دست به کار شود.
تهدیدهایی را که از جانب ایران متوجه ما و متحدین ما در منطقه است خوب می دانم. نمی توانیم در برابر اراده آنان ساده باشیم. بخاطر رسیدگی بان در وقت ضرورت ما به اراده سیاسی نیاز داریم. ولی لغو صلاحیت های جنگی هیچ تأثیری بر توانایی ما بخاطر دفاع از منافع ایالات متحده در برابر ایران نخواهد داشت.
تلاش های قبلی بخاطر لغو این صلاحیت ناکام بوده اند. قانونگذاران امریکایی قرار است در جریان این هفته بار دیگر روی این موضوع بحث کنند و امیدوارند تا توجه رای دهندگان امریکایی را جلب کنند. انتظار می رود که مجلس سنا با 60 رای موافق در پایان این هفته به لغو صلاحیت های جنگی رئیس جمهور رای بدهد. مجلس سنا برای مبارزه جهانی در برابر تروریسم با اکثریت قاطع به ادامه صلاحیت جنگی سال 2001 مرتبط به افغانستان را تایید کرده است. با وجود آن که این اقدامات حامیان خود را در هر دو حزب دارد، منتقدین نیز دارد.
هر دو حزب می گوید که صلاحیت جنگی سال 2001 هیچ محدودیت زمانی یا جغرافیایی ندارد. لغو صلاحیت جنگی عراق هیچ جنگی را پایان نمی دهد و هیچ زندگی را نجات نمی دهد.
پیشنهاد لغو این صلاحیت مستلزم تصویب مجلس نمایندگان کانگرس می باشد و انتظار می رود که در اواخر امسال به عنوان بخشی از بودجه دفاعی ایالات متحده مورد غور و بحث این مجلس قرار گیرد.
شنونده های محترم، این بود نشرحه‌ی بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.